اول یوحنا درست اواخر کتاب مقدستونه. برای اون دسته از کسانی که هنوز جای کتاب‌ها رو دارن یاد می‌گیرن، اول یوحنا باب 5 آیه 11. خداوندا، چقدر خوبه که با هم هستیم. چقدر خوبه که سرود می‌خونیم و به گرمی و با محبت از هم استقبال می‌کنیم. چقدر خوبه در جایی هستیم که می‌دونیم به اونجا تعلق داریم. خیلی خوبه. اینکه کتاب مقدس رو باز می‌کنیم خیلی خوبه و می‌دونیم کلامی که امروز می‌خونیم 2000 سالی که باعث تشویق برادران و خواهرانمون در مسیح بوده. عیسی خداوند، دعا می‌کنم امروز برای ما هم در اینجا باعث تشویق باشه. با روحت از طریق من صحبت کن. بهمون گوش شنوا بده تا قلبمون نرم، تعلیم پذیر و فرم پذیر بشه. این وقت رو به تو می‌سپارم و در نام عیسی دعا می‌کنم. آمین. خب وقتی تو دانشگاه بودم با شخصی به اسم جیم هم اتاقی بودم. اولش با یکی دیگه هم اتاقی بودم، بعد من و جیم به یه آپارتمان رفتیم و بعد تا سال آخر با هم بودیم، یعنی 3 سال با هم بودیم و اتاق خواب و غذامون مشترک بود. اون یه موتورسیکلت داشت و من پشتش رو موتور می نشستم. می گفت مثل بادبان روی موتورش بودم و بعد منو با خودش می برد و اون بلندگوهای بزرگی رو موتورش داشت و خودش خواننده اپرا بود و تو خیابون مینی یا پلیس سنت پول میروند و با فریاد اپرا میخوند و من بهش میچسبیدم. کلن اوقات خوبی با هم داشتیم. اگر جیمبو تصمیم میگرفت یه نفر مأمور کنه که یه بیوگرافی از 3 سال دانشگاهش بنویسه، باید برای نوشتنش منو انتخاب میکرد. هیچ کس اونقدر از نزدیک و صمیمی از زندگیش خبر نداشت. هیچ کس درون و بیرون و فراز و نشیب زندگیشو ندید و مثل من تجربه نکرد، چون من هم اتاقش بودم، رفیقش بودم. جالب نبود اگه میتونستیم هم اتاقی عیسی رو پیدا کنیم و ازش بخوایم یه بیوگرافی از 3 سالی که با هم گذروندن رو بنویسه؟ او صبر کنید، اینو داریم. یوحنا هم اتاقی عیسی بود. به مدت 3 سال با هم زندگی کردند.
میدونم که افراد دیگه هم بودن و رابطه صمیمی و نزدیک با عیسی داشتند. اما یوحنا در انجیلش که همون بیوگرافی عیسی در اون 3 ساله، خودش رو شاگردی که عیسی دوست داشت مینامه. عیسی قطعا همشون رو دوست داشت، ولی این یه چیز صمیمانه است.
مثل بهترین دوست بودند، مثل هم اتاقی بودند.
بعد از اینکه همه چیز انجام شد، یوحنا نشست و ماجرای اون 3 سال رو نوشت. پس انجیل یوحنا در کتاب مقدس هاتون دیدگاه صمیمانه ای از زندگی عیسی است.
اما یوحنا فقط این کتاب رو ننوشت.
و همچنین کتاب مکاشفه رو نوشت که در انتهای کتاب مقدستونه.
اون وقتی خیلی پیر بود این کتاب رو نوشت، وقتی که تو جزیره پتموس تو تبعید بود.
حدوداً در همون دوران سال 80 تا 85 میلادی چند تا نامه نوشت. 2 تا از این نامه ها برای افراد مشخصی بود و یکیش برای کل کلیسا.
و این نامه ها برای کلیسا ارزشمند بودند، چون اغلب باور دارن که یوحنا آخرین رسولی بود که در اون دوران زنده مونده بود.
بقیهشون از دنیا رفته بودند و اون همچنان در پیری با قوت پیش می رفت و مثل ستونی برای کلیسا بود و همه بهش گوش می دادند.
مثل یه پدر بود، وقتی صحبت می کرد افراد گوش می دادند.
پس این نامه‌ای که امروز می خواهیم بهش نگاه کنیم، یعنی اول یوحنا، برای کلیسای اولیه خیلی خیلی ارزشمند بود.
شاید بعضی بگید این خیلی خوبه،
ولی این قضیه مال 2000 سال پیشه. الان کلیسا و دنیا خیلی فرق دارند. چرا باید اول یوحنا رو مطالعه کنم؟
چرا باید برام مهم باشه؟ نکتش چیه؟
خوشحالم که این سوالو پرسیدید، چون دلایل خیلی خوبی وجود داره. در واقع یوحنا دلایل رو تو خود متن بهمون میده.
من داشتم درباره مشکلات ناگفته‌ای که مردم دارن فکر میکردم. بعضی از این مشکلات ناگفته که به 5 تاش میپردازم در اول یوحنا بهشون اشاره شده.
بیایید ببینید کدومشون به شما مربوط میشه و تو فکرتون اونو داشتید. اولین مشکل اینه که هر از گاهی به این فکر میکنی که آیا واقعا نجات یافتی یا نه. مشکلتون در تضمین نجاتتون هست.
یه کاری میکنید و بعدش فکر میکنید او شاید مسیحی نیستم.
اگه مسیحی بودم این کارو نمیکردم.
یه فکری میکنید یا چیزی میگید، چیزی که نمیتونید ازش بگذرید. هر چی که باشه باعث میشه که فکر کنید آیا واقعا نجات یافتید یا نه.
یوحنا در اول یوحنا باب 5 آیه 13 اینطور میگه:
اینها را به شما نوشتم.
پس میخواد بهمون بگه چرا این نامه رو نوشته. اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید. پس حالا داره با ایمانداران صحبت میکنه تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.
میخواد ایمانداران بدونن کلمه دانستن 30 بار در اول یوحنا تکرار شده. این موضوع اصلی کل نامه است. میخواد بدونید، نمیخواد فقط امیدوار باشید
یا فکر کنید. میخواد بدونید که در مسیح در امنیتید. دومین کشمکشی که افراد دارن اینه که فکر میکنن شاید مستعد تعلیم غلط هستند
و یه دلیل خوب برای این احساسشون اینه که مستعد تعلیم غلط هستند.
یه مدت به یه نفر گوش میدیم و بعد از چند وقت یکی از دوستامون میگه واو مواظب باش، به این گوش کن، این اشتباهه،
و میبینی تعلیم اشتباه بوده ولی متوجه نشده بودید.
زمانی که یوحنا این نامه رو نوشت تعلیم غلطی بود که داشت در کلیسا نفوذ پیدا میکرد.
امروز اون رو به عنوان ناستیسیسم میشناسیم. احتمالاً اون موقع این اسمش نبود.
ما خیلی درباره ناستیسیسم در دوران یوحنا نمیدونیم، چون یکی دو قرن بعدش الهی‌دانان دربارش نوشتند.
ولی میدونیم که در اون دوران ناستیسیسم بود و تو کلیسا نفوذ میکرد.
در اول یوحنا باب 2 آیه 19 یوحنا میگه:
آنها از میان ما بیرون رفتند اما از ما نبودند، چه اگر از ما بودند با ما میماندند، ولی رفتنشان نشان داد که هیچ یک از ایشان از ما نبودند. پس ظاهرا عده‌ای از کلیسا رفته بودند و اونجا رو ترک کرده بودند و یک کلیسا پایین خیابون بنا کرده بودند. در واقع یک کلیسا نبود،
یک گروه از متفکران ناستیکی بود که یه بدعت بود و تفکرشون در واقع بر افراد توی کلیسا داشت تأثیر میذاشت. اونا فکر میکردن آیا تعلیم ما درسته یا غلطه، حق با اوناست یا ما، و واقعا دل سرد شده بودند. ناستیسیسم رو میشه اینطور تعریف کرد: عده‌ای کم، مغرور و آگاه. اونها خودشون رو اینطور توصیف میکردند،
عده‌ای کم و مغرور،
به این دلیل که تمام مفهوم ناستیسیسم نخبه‌گرایی عقلانی بود.
یعنی شما با صعود فکری به سطحی مشخص نجات می‌یابید و فقط عده‌ای کمی میتونن به این سطح برسند و بقیه مردم نمیتونن.
یه عقل‌گرایی نخبه‌گرا بود،
عده‌ای کم، مغرور و آگاه، کسانی که دانا هستند.
ناستیسیسم از واژه یونانی نوسیس میاد که یعنی دانستن. این افراد چیزای مشخصی میدونستن که دیگران نمیدونستند. الهیات و آموزه‌هاشون حول این باور بود که میگفتن دو خدا وجود داره،
یه خدای خوب و یه خدای شر. خدای شر در واقع خدای خلاق بود، کسی که جهان و زمین را آفرید. پس هر چیزی که آفریده شده بود رو شر میدونستند.
پس هر چیز فیزیکی شر بود و نیکویی حقیقی در قلمروی روحانی اتفاق میافتاد.
یه دوگانگی بین دنیای روحانی و دنیای فیزیکی بود. این تفکر مشکلات زیادی داره. یه مشکل واضح اینه که درک تجسم خداوند براشون سخت بود. براشون سخت بود درک کنن که خدا جسم بشه، چون جسم شر هست و روح نیکوست.
پس توضیحات زیادی داشتن از این که عیسی کی بود و اینکه پسر خدا در جسم نبود. این خودش باعث می شد که درک مصلوب شدن عیسی براشون سخت باشه، که قابل درکه و در نتیجه رستاخیز هم به همین شکل.
پس تجسم، مصلوب شدن، رستاخیز.
دوستان، اینها مسائل جانبی نیستند، اینها هسته مرکزی ایمان ما هستند. پس سعی میکردن ازش کم کنن، چون مسائل و دنیای فیزیکی رو شر میدیدن و دنیای روحانی جایی بود که چیزهای نیکو اونجا بود.
موضوعات اصلی ناستیسیسم همچنان در دنیای امروز ما وجود دارند
و به صورت دوره‌ای دیده میشند.
سنت یهودی کابالا تفکرات ناستیکی زیادی درش هست. علم شناسی،
خیلی ها که بیرون از علم شناسی هستند خیلی درباره مسائل درونیش خبر ندارند. اما اگر از علم شناسی اومده باشید میدونید که یکی از مفاهیم اصلی اینه که همه در خوابند و باید از نظر عقلانی بیدار بشن و دلیل این به خواب رفتنشون MEST است. ماده، انرژی، فضا و زمان. دوباره یه دیدگاه دوگانه است که همه چیز شره و باید فراتر از اونها بلند شید. و در اصل این ناستیسیسمه.
روان درمانگر
کارل گوستاو یونگ عمیقاً تحت تأثیر نویسندگان ناستیکی بود و خودش در دنیای روان درمانی و روانشناسی امروز خیلی تأثیرگذار بود.
کد داوینچی نوشته دانیل برون رو یادتونه؟ تفکرات ناستیکی زیادی در اون کتاب هست. پس هر از گاهی سر بر میاره. اکثر ما ایمانداران امروز گرفتار ناستیسیسم نمیشیم. ولی ناستیسیسم تنها تعلیم غلط موجود نیست. تعلیم غلط همیشه پیدا میشه و باید بتونیم تشخیصش بدیم. نمیتونیم تعلیم غلط رو بپذیریم. وقتی پدرم جوان بود، بازرس بانک بود. قبلا بهتون گفتم و باید میتونست اسکناس تقلبی رو از اصلی تشخیص بده. نحوه آموزشش اینطور نبود که اسکناس های تقلبی رو نشونشون بدن تا الگوهای اونا رو یاد بگیرن. چون جاهلا همیشه راه‌های جدیدی پیدا میکنن. پس تو آموزششون اسکناس اصل رو مطالعه میکردند. پس اگر به خوبی اونا رو میشناختند، تو یه نگاه میتونستن تقلبی رو تشخیص بدن. ما هم اینطور خودمونو در برابر تعلیم غلط محافظت میکنیم. در واقع ایمان اصل رو میشناسیم، حقیقت رو. بعد اگه چیزی غلط سر برسه میگیم او این درست نیست، من باش همراه نمیشم، میتونیم تشخیصش بدیم. اگه تشخیص تعلیم غلط براتون سخته، اول یوحنا بهتون کمک میکنه، چون یوحنا با تعلیم جوهره ایمانمون به ریشه ناستیسیسم حمله میکنه. مشکل ناگفته سوم اینه که بعضی از ما سخته برامون که به دیگران یا به بعضی افراد یا حتی یک نفر مشخص محبت کنیم. میدونیم که باید محبت کنیم. میخوایم محبت کنیم. ولی خیلی خوب عمل نمی کنیم و درگیریم.
یکم قبل از اینکه عیسی به روی صلیب بره با شاگردانش صحبتی کرد.
و در اون مکالمه بهشون گفت حکمی تازه‌ای به شما میدم،
همدیگر محبت کنید اونطور که من محبتتون کردم. اما این حکم یه جوری برای شاگردان گم شد. دلیلشون چیزی که عیسی درست قبل از این گفت، چیزی که گفت این بود که من دارم میرم و جایی که میرم شما هم خواهید اومد. راستی همدیگر محبت کنید اونطور که من محبتتون کردم. بعد از یکم مکس پتروس یهو میگه کجا داری میری؟ انگار اصلا بخش محبت رو نشنیده، فقط بخش رفتن رو شنیده. عیسی اشاره میکنه به جایی که من میرم و بعد برمیگرده و میرسه به حکم تازه‌ای به شما میدم. اما یوحنا که اون روز اونجا نشسته بود این قسمت رو شنید و میدونست که محبت علامت کلیساست. میدونست که محبت نشانه ایمانداران اصیل و حقیقیه. پس یوحنا حداقل 54 بار در این 5 باب کوتاه به محبت اشاره میکنه. این یه موضوع اصلی و عظیم در این کتابه. اگه مشکل محبت کردن دارید، این کتاب کمکتون میکنه. وقتی که روح القدس براتون بازش میکنه. در اول یوحنا 4:7 میگه ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست. محبت از خداست. چهارمین مشکل ناگفته اینه که همیشه درباره رابطه صمیمی داشتن با عیسی میشنوید، ولی به نظر میرسه برای شما جواب نمیده. مشتاقش هستید، دوست دارید بدونید به چه شکله، ولی شخصا این احساس رو ندارید. حس میکنید خدا ازتون دوره. به نظر یکم سرد میاد،
به نظر گرم و صمیمی نمیاد.
در اول یوحنا 1:3 یوحنا میگه
ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام میکنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. خیلی سریع همون اول درباره صمیمیت با پدر و پسر صحبت میکنه. رفاقت، کوئی نونیا، یعنی یکی شدن.
اگه مشکل دارید با صمیمیت، این کتاب برای شماست. در نهایت اگر شادیتون رو از دست دادید یا هرگز نداشتید، مشتاق شادی هستید، خب در اول یوحنا 1:4 یوحنا میگه
ما این را به شما می نویسیم تا شادی من کامل گردد. اینجا یه اختلاف متنی تو قسمت شادی من هست. یعنی بعضی از نسخه‌های اولیه به جای شادی من نوشته شادیتان. پس کاملا مطمئن نیستیم متن اصلی کدومش بوده.
اما اونقدرها هم مهم نیست.
چون وقتی که ما به عنوان یه خانواده با هم یکی هستیم،
شادی من شادی شماست و شادی شما شادی منه. پس میگه اگه اون اصل و جوهره رو درک کنید و بفهمید، شادی وارده قلب‌های تشنه شادمانی شما میشه و در اونجا ساکن میشه. پس چرا باید اول یوحنا رو بخونیم و مطالعه کنیم؟ چون به شکلی قدرتمند و فراتبیه به خیلی از مسائلی که باشون روبرویم میپردازه. خب تمام صحبتهایی که تا الان کردم موعظه‌ام نبود، حتی به حسابم نمیاد، این مقدمه ای از یه سری کامله و موعظه رو الان شروع میکنم، اوکی؟ پس لطفاً کتاب مقدساتون رو باز کنید و به یوحنا 1:1 برید. یوحنا 1:1. قبل از اینکه موعظه رو شروع کنم، موضوعیه که باید درباره‌اش صحبت کنیم. امروز بازی فوتباله. درسته؟ اون کسی که اون پشت نشسته عاشق تونی رومر جرسی، آماده است که امروز تو زمین ببیندش. منم نظرم اینه یه بخشی از بازی بیاد تو زمین. خیلی از شما میدونید من طرفدار تیم پکرم، ولی به هر حال همدیگر دوست داریم، نه؟ حالا امروز کابوی ها تو زمین پکرها بازی دارن. بازی بزرگه، نه؟ برنده به خونه میره. یکم نگرانیم، یکم نگرانم.
هیجان انگیزه، نه؟
تمام این هفته اگه به رادیو ورزش گوش داده باشید، شنیدید که متخصص ها درباره نتیجه این بازی صحبت کردند.
عوامل زیادی وجود داره. 106 ورزشکار در سطح جهانی لباس می پوشند و آماده بازی می شند. اونها آمادن و آماده ترین و بهترین بدنها رو دارند. آموزش دیدند. آمادند. برنامه بازی رو می دونند. پس حمله می کنند تو زمین و نبرد غولها خواهد بود. فوق‌العاده است. عوامل زیادی هست که باعث میشه یکی از این دو تیم برنده بشه. مربی‌هاشون، آرایش دفاعی یا تهاجمیشون، خصوصیاتشون.
اما اگه کل هفته رو به اخبار گوش بدید، میشنوید که متخصصین چیزایی مثل این میگن. این اساساً فقط به یک چیز بستگی داره. خودتون جای خالی رو پر کنید. اونا روی یه چیز مشخص تمرکز میکنن و میگن این عامل کلیدی توی بازی خواهد بود. اساساً فقط به یک چیز بستگی داره.
فکر میکنم چیزی که به نظرم منطقی بود اینه که اساساً فقط به این بستگی داره که آیا کابوی ها میتونن چنان تاثیرگذار توپ رو اداره کنن تا آرن راجرز رو بیرون از گود نگه دارند؟ فقط همین.
شما میگین آره، معلومه که میگین، چون دقیقاً میدونید چه اتفاقی میفته، نه؟ پس مسئله اینه که همه چیز به یک چیز بستگی داره، به یک چیز خلاصه میشه. یک چیز عبارت جالبیه، نه؟ اساساً فقط به یک چیز خلاصه میشه.
ایدهش از جایی میاد که چیزی مایه رو روی آتیش بذارید و بجوشونیدش و برسید به جوهره اون ماده مایه‌ای که دارید.
به جوهره اصلیش خلاصه میشه. کاری که یوحنا در اول یوحنا میکنه اینه که همه رو میجوشونه و به جوهره اصلی میرسه. تفکر اینه که اگر در اون جوهره اصلی زیست کنید، اگر درکش کنید و اونجا ساکن بشید، بقیه چیزها سر جاشون قرار می گیرند. حالا جوهره مسیحیت چیه؟
چیه؟ بعضی می خواید فکر کنید که نحوه رأی دادنمونه، درسته؟
ما بر اساس رأی که تو انتخابات ریاست جمهوری می دیم رومون برچسب می خوره، ولی بهتون بگم اولین چیزی که بخار میشه وقتی شعله رو روشن می کنیم سابقه رأی دادن هامونه. هیچ ربطی به جوهره مسیحیت نداره.
بعضی میگن تشریفات و مراسمه،
کارهایی که انجام میدیم، مراسم پرستشیمونه.
اگه با پیشینه کاتولیک بزرگ شدیم، رفتن به مراسم عشای ربانی یا اتاق اعترافه.
اگه تو گروه های تعمیدی یا کلیسایی کتاب مقدس یا انجیلی بزرگ شدیم، مراسم عشای ربانی مثل کاتولیک ها نداریم، ولی شام خداوند رو برگزار میکنیم. جایگاه اعتراف نداریم، ولی گروه های پاسخگو داریم. پس تشریفاتی داریم. وقتی یکم شعله رو بیشتر میکنید این مراسم خیلی زود بخار میشن.
شاید سنت خانوادگیه.
شما رو نمیدونم، اما طی سالها با افراد زیادی صحبت کردم.
وقتی درباره سفر روحانیشون پرسیدم همچین جوابی دادم. میدونی وقتی جوون بودم هر بار که در باز بود من اونجا بودم. نمیدونم چرا اینو با لهجه جنوبی گفتم.
اینو تا حالا شنیدید که میگن هر بار که در باز بود من اونجا بودم؟ این کسی که از بچگی یک شنبه ها صبح، یک شنبه شب ها، چهارشنبه شب ها، زمان گروه جوانان و هر برنامه دیگه ای میرفته کلیسا
و جوهره مسیحیت برامون شده بود شرکت کردن.
اگه میرفتی مسیحی بودی. تا یکم شعله رو بیشتر میکنی بخار میشه. اینم جوهره نیست.
آیا اصول اخلاقیه؟
این که رفتارمون رو با هنجارهای فرهنگی مشخصی همسو کنیم.
سیگار نمی کشم،
الکل نمی نوشم، مواد نمی جوم یا با دخترانی که این کارا رو می کنن همراه نمی شم. اینو شنیده بودید؟
بعضی با این شعار بزرگ شدن. قوانین کوچیکی از نکنها می سازیم. جوهره مسیحیت برای خیلی از ما نکنهاست.
وقتی پدرم بزرگ می شد یه لیست طولانی از نکنها توی کلیسایی که عضوش بودن داشتند.
اون اجازه نداشت ورق بازی کنه،
اجازه نداشت یک شنبه بازی های ورزشی کنه، اجازه نداشت. در واقع وقتی بیشتر و بیشتر درباره جوهره مسیحیت یاد گرفت گفت صبر کن ببینم میتونم ورق بازی کنم. پس از دخترش یعنی خواهرم خواست بهش یاد بده. من اونجا بودم، فوق‌العاده بود. خواهرم کارتا رو برداشت و بعد
پدرم گفت از کجا اینو یاد گرفتی؟ وحشت کرده بود.
خواهرم بهش یاد داد که هر کارتی به چه معناست و چطور باید بازی کنه، چون اصلا بلد نبود، چون این کار تو لیست نکنهاش بود. وقتی یکم شعله رو بیشتر میکنید میدونید چی بخار میشه؟ لیست نکنها هم بخار میشه. این جوهره مسیحیت نیست. اگه هیچ کدوم از اینا نیست پس چیه؟ این سوالی حیاتیه، چون اگر جوهره رو درک کنید میتونید بفهمید که واقعا نجات یافتید یا نه. دیگه مستعد تعالیم غلط نخواهید بود، چون تعلیم حقیقی رو میدونید. محبت از شما جاری میشه، صمیمیت رو تجربه میکنید و شادی بر میگرده. این خیلی مهمه که بدونید جوهره چیه. در اول یوحنا باب 5:11 یوحنا جوهره رو بهمون میگه. خیلی ساده است. این طور میگه: و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست. اگه متوجه نشدید، آیه 12: آن که پسر را دارد حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست. تمام. جوهره. جوهره حیاته، ولی نه هر نوع حیاتی، حیات پسر خدا. بذارید جوهره رو این طور توضیح بدم، لطفاً بنویسیدش، چون تو طول این سری بارها و بارها بهش بر میگردیم. جوهره زندگی مسیحی اینه: جوهره خوشی شراکت در حیات جاودان مسیح با همدیگه است. خوشی شراکت در حیات جاودان مسیح با همدیگه. اینو از متن بهتون گفتم، بیایید با هم بخونیمش. میشه لطفاً بیستید در حینی که 4 آیه اول از اول یوحنا رو میخونم. اول یوحنا 1:1-4: آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام خدا، آن را به شما اعلام میکنیم. حیات ظاهر شد، ما آن را دیدیم و بر آن شهادت میدهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام میکنیم، تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. ما این را به شما مینویسیم تا شادیمان شادیتان کامل گردد. این قرائت کلام خداست. خدا رو شکر. لطفاً بنشینید. خب، خوشی شراکت در حیات جاودان مسیح با همدیگه. بیایید از اول بررسیش کنیم. بیایید اول از همه درباره خوشی صحبت کنیم. در آیه 4 میگه: ما این را به شما مینویسیم تا شادی ما و شما کامل گردد. واژه کامل یعنی لبالب پر شده،
لبریز شده، سرریز شده.
این رو به شما مینویسیم تا حیات شما با جاری شدن خوشی از شما مشخص بشه. مارتین لوید جونز در تفسیر این قسمت خوشی رو این طور تعریف میکنه: خوشی وضعیتی از رضایت کامله. این تعریف خوشی رو دوست دارم.
وضعیتی از رضایت کامل. ادامه میده: تنها یه چیزی که حقیقتا میتونه خوشی ببخشه
و اون تفکر درباره خداوند ما عیسی مسیحه.
او فکرم رو اقناع میکنه، احساساتم رو اقناع میکنه و هر اشتیاقی رو اغنا و راضی میکنه. به بیان دیگه، خوشی پاسخ و واکنش جان نسبت به معرفت خداوند ما عیسی مسیحه.
تمام. خوشی و شادی حقیقی اینه.
وقتی این نوع خوشی وضعیت زندگیمون باشه، این رضایت کامله.
اون وقت حتی اگه دنیامون از هم بپاشه، همچنان در خوشی و شادی خواهیم بود، در رضایت کامل. اگه انتخابات اونطور که امید داشتیم پیش نره، رضایت باقی میمونه. سر کار تنزل پیدا می کنیم، رضایت باقی می مونه.
در هر شرایطی رضایت باقی می مونه. دوست پسرتون با تون به هم می زنه، رضایت باقی می مونه.
این نوع خوشی پایداره.
و یوحنا این نامه رو می نویسه تا شما بتونید همواره این نوع از رضایت کامل رو تجربه کنید.
چه هدف عالی، اینطور نیست؟ تفکر زیباییه.
خب این خوشی از شراکت در چیزی میاد؟
جوهره؟ خوشی شراکت در حیات جاودان مسیح با همدیگه است. به آیه 3 نگاه کنید. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می‌کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما، بیایید کتاب مقدسمون را علامت گذاری کنیم. دور رفاقت خط بکشید. در اصل واژه کوینونیا هست. واژه یونانی مشهوریه، یعنی شراکت داشتن. شراکت ما، کوینونیای ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. جوهره زندگی مسیحی تجربه یکی از زمانی که رسولان تجربهش کردند عوض نشده. بذارید یه بار دیگه بگم.
تجربه‌ای که داره شما رو بهش دعوت میکنه چیزیه که خود یوحنا تجربه کرده. میگه ما میخوایم شما هم همون مشارکتی رو که ما داریم تجربه کنید. گاهی وقتا میگیم اگه فقط میتونستم تو اون دوران باشم،
اگه میتونستم مثل شاگردان با عیسی راه برم، اون وقت زندگی مسیحیم غنی میشد. ولی یوحنا اینجا میگه لازم نیست حتما اونو تجربه کنی.
تو میتونی دقیقا همون چیزی رو تجربه کنی که من تجربه میکنم،
چون این جوهره برای همه ایماندارانه. ناستیک ها میگفتن فقط عده کمی به اینجا میرسن.
مسیحیت حقیقی میگه هر کسی که بخواد میتونه در لحظه تمامی این مکان ساده و زیبا رو داشته باشه. یعنی همه ما میتونیم در پدر و پسرش عیسی مسیح شراکت داشته باشیم.
کوینونیا
یعنی شریک شدن، شراکت کردن، یعنی صمیمیت، یعنی مشارکت،
یعنی سهیم شدن، اتحاد با صمیمیت.
پتروس در دوم پتروس باب 1:4 به همون میگه که وقتی اعتماد ایمانمون رو بر عیسی مسیح میذاریم، اتفاق قابل توجهی میفته. تازه میشیم،
روحی تازه میابیم و شریک طبیعت الهی میشیم. بذارید یه بار دیگه بگم.
گوش کنید، شریک طبیعت الهی همون کلم است.
کوینونیای طبیعت الهی. ما در خدا شراکت داریم، او در ما وارد میشه و با او یک میشیم.
دوستان من، این جوهره مسیحیته. این چیزیه که مسیحیت رو از هر چیز دیگه ای متمایز میکنه.
این کوینونیا با پدر از طریق پسر هست. با مسیح بر صلیب شدم
و دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند.
پولس دائما این رو تعلیم می داد.
خوشحالم که امروز با من بودید
تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم.
در برنامه بعد هم با من باشید، در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه می کنیم تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.